أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على أولي الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغوث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. مباحثي كان جلسات گذشته راجع به ارتباط، نفوذ و مقابله با شیطان گفته میشد. مقدار سوالاتی از دوستان رسیده بود که من بعد اونا رو اجمالا عرض میکنم. یه بخشی از این سوالات برمیگشت به بحث نفوذ شیطان، که من از این بخش یکی دو تا نکته تکمیلی خدمت دوستان و سروران عرض می کنم. منتها اینا دیگه بحث تفصیلی زیادتری می خواد. منتها همین مقدار که یه سوالات جواب داده بشه من بهش اکتفا می‌کنم. یه سری که از شد این نفوذش از طریق قوه وهمه. این قوه وهم برای بعضی از دوستان سوال باز ایجاد شده که اجمالاً به توضیح مختصری عرض می‌کنم. قوه واهمه در حقیقت درک امور غیر مادی که مرتبط با امور مادی هست کالشه. گرگ چیه؟ یه حیوانه. شما چی ازش درک میکنی؟ یه سر، دوتا گوش، یه سری دندون، گردن، پا، شکم، اینا. آنچه به صورت مادی از گرگ درک میکنیم. مثلا باز کباب چیه؟ یک ماده ایه. ازش چی درک میکنیم؟ یه رنگی، یه شکلی، یه طعمی و یه مزه‌ای. یه دارو چیه؟ باز یه ماده‌ایه. شما ازش یه رنگ و طعم و مزه خاص خودش رو باز درک می‌کنید. یه مثلا فرض کنید که آدم خوبی رو هم در نظر بگیریم، یه حیوان خوبی رو، حیوان البته خوب و بد نداره، ولی حالا مثلا فرض کنید یه گوسفندی رو هم در نظر بگیریم، چی ازش درک میکنیم؟ یه حسی ازش داریم، شکلی، رنگ سفیدی. باز این همون، شما یک گرگ سفید در نظر بگیرید، یک گوسفند سفید، سری، پایی، دومی، شکمی، همه. علاوه بر اینایی که اینا رو همه رو با چی دریافت کردیم؟ با حسمون. ما با حسمون یه چیز دیگه از این مواردی که گفتیم دریافت میکنیم، تلخی از اون دارو که چون مطابق میلمون نیست بهش میگیم مثلا بدمزگی، یا خوشمزهی از اون غذا. این خوشمزه و بدمزه مستقیما محصول تعامل اون حس با درون ما، اون حسی که سازگار با درونمونه میشه خوشمزه، اون حسی که سازگار با درونمون نیست میشه بدمزه. درست شد؟ حالا میریم سراغ اون حیوانه. شما اینو کی درک میکنه؟ کار باز قوه چشاییه یا قوه بویاییه، بدبویی خوشبویی همین. این همین قضیه. حالا باز بیاییم سراغ گوسفند و گرگه. از گوسفند و گرگ شما یه حس مثلا دیگه چی درک میکنیم غیر از اون ظاهرش؟ درندگی، معصومیت، نه؟ حس ترس، ترسناک بودن، نه حس ترس که بترسیم. گرگ مثلا ترسناک است، گوسفند معصوم است. اینا رو با چی درک کرده؟ با هیچ حسی درک نکردیم، درسته؟ ولی یک درک دیگه، باید یک قوهی باشه اینا رو درک کنه. درک این امور کار کیه؟ قوه واهم است. ترسناکی، معصومیت، خوبی، بدی تو این امور جزئی یک امور محسوس که نیست. اما شما این از کجا دریافت کردین؟ از یک شیء محسوس که یک گرگ باشه، یک گوسفند باشه، یک آدم باشه. درست شما؟ مفاهیم و معانی غیر محسوس رو اگر از محسوسات بگیریم، این کار تعامل قوه واهمه است. ترسیدنی بودن گرگ. تمام احساس مثلا این آدم قابل اعتمادیه، ایشون نمیدونم و صداقتی کسی رو که حس میکنیم، صداقت که محسوس نیست، نفر قوه واهم است. در حقیقت چه کار میکنه قوه واهمه؟ از محسوسات امور غیر محسوس انتزاع برداشت میکنه. دشمنی، آسیب رسان بودن، دوستی، مفید بودن، همین. در حالی که قوای مادونش که حس و خیال باشه فقط چی دریافت میکنه؟ دست و پا و سر و شکم، هیچ غیر از این دریافت نداره. اون میشه قوه حاسه که محسوسات رو درک کنه. یه قوه خیال هم داریم که این البته قوه بیش از این هاست. من چون بحث این مقدار پیچیده میشد نگفتم. مثلا ما قوه مصوره داریم، حافظه داریم، متخیله داریم، اینا رو نگفتم چون هم پیچیده میشه بس هم دشواره، بعد ربط اینا با هم تو این عهده کلاس ما نیست. خود عقل هم هی میگیم عقل عقل عقل، هفت مرتبه داره، اونا رو دیگه باز اشاره نکردیم که اون مراتب فوقانی عقل به کجا میرسه، بعد بین این مراتب عقل چه ارتباطی برقراره و چطور میشه از کمند توهم برهیم. باید اون مراتب توضیح داده بشه، منتها اون خود یک دهه باید صحبت بشه که این قوا از وصل به عالم ملکوت تا دریافت همین که این رنگش قهوه‌ایه، تا اینکه اسم مثلا مادرم فاطمه است، تمام اینا علم دیگه. این علم یک گستره داره از همین علم حسی اینجا، یا اینکه مثلا بچه چجوری شیر میخوره، یک گستره داره از همین جا تا علم متصل به ملکوت رسول الله. چه کسی رسول الله رو قبول داشته باشه چه نداشته باشه، این کیفیت این مراتب علم با هم چطوریه، این خودش یک داستان وسیع و البته شیرین داره و البته پیچیده، چون هر کس هر چی میفهمه واسطه فهمش رسول اللهه. حالا این چطور به علم رسول الله منتهی میشه، اون باید اون مراتب کشف بشه. ما قبل اینکه اینا که میگیم و بعضا یه مقداری هم پیچیده میشه، سعی شده اون مراتب سخت ترش حذف بشه، چون در حوصله کلاس تخصصی میشه در کلاس. پس وهم کارش انتزاع امور نامحسوس از امور محسوسه در یک کلمه. حالا اگر این امور، ما تمام اینا رو صورت‌های، حالا ما چجوری فکر می‌کنیم تو ذهنمون؟ تو ذهنمون فرض کنید که می‌خوایم اینجا جمع و جور کنیم. ذهنمون مثل این مسجد. فرض کنید خونه تکونی کردیم. فرشا رو چیدیم یک طرف، همه رو هم چیدیم. این پاچه‌های سیاه، پاچه قرمز، چادر، نمی‌دونم این سقفی‌ها، اون پنکه ها، همه رو گذاشتیم رو هم. ذهن چهار تا کار اصلی داره که اون چهار تا کار رو اگر انجام بده میشه تفکر. برگردیم توی این مثالی که گفتم، فرض کنیم اینجا همه قرآن ها و فرش ها و این منبر و میکروفون و سیما و کتاب و رحله همه رو هم چیده باشه. بعد ما میخواییم اینجا رو دوباره مثلا خونه تکونی کنیم، چه کار میکنیم؟ این فرش ها رو برمیداریم کنار هم میچینیم، این پارچه ها رو برمیداریم میزنیم به دیوار، اون لوستره رو به سقف آویزون میکنیم، نمیدونم قرآن رو میذاریم اون گوشه، رحلال یه ججا میذاریم. این همین مطلب ما تو ذهنمون پر است از چی؟ تک گزاره های علمی. این تک گزاره های علمی یا یه سری مفاهیم هن، مثل ترس. ترس خود این که من میدانم که میترسم، این خودش علمه. و اگر کسی این دریافت رو نداشته باشه از هیچی نمیترسه، اصلا مفهوم ترس براش بی‌معناست. این یک علم تصوری، یعنی یک حالتی رو احساس میکنه. یک سری مفاهیم تو ذهنمون ریخته، یک سری جمله ها، گزاره ها. گرگ ترسیدنی است، پس یه سری مفاهیم تنها، یک سری جمله ها که میگن اصطلاحا بهش میگن تصدیق. تصدیق یعنی از آن میکنم این اینه، انبیا معصوم هست، خدا عادله، نظام آدم اگر تربیت نشه مثلا فرض کنید که از حیوان پستر میشه، انسان های پاک از ملائکه برترن. چقدر از این جمله ها تو ذهنتون دارین؟ میدونین چقدر؟ به شماره نمیاد. همه اونا میشه محتوای علم شما. تعداد مولکول های این عالم، اگر اشتباه نکنم 10^100، اگه اشتباه نکنم، یعنی یک یک بزنیم 100 تا 0 جلوش، 9 تا صفرش میشه 1 میلیارد. 100 تا صفر میشه تعداد سلول ها مولکول های این عالم. تعداد ارتباط های بین سلول های تو مغز شما 10^800. یعنی یک یک بزنیم 800 تا صفر بزنیم جلوش. نقطاش میشه 1 میلیارد، 10 تاش میشه مثلا پس بگیم 10 میلیارد، 11 تاش 100 میلیارد. 800 تا صفر بزنیم. شما در کسری از ثانیه به اطلاعاتی میتونید دست پیدا کنید. این کار چیه این وسط؟ اینا هیچ کدومش تو مغز انجام نمیشه، مغز صرفا ابزاره. شما اطلاعات زیادی از تصویرهایی که داریم، تصورهایی که داریم و از تصدیقهایی که داریم تو ذهنتون هست. اگر اینا رو ساماندهیش ربط اینا رو ببینید، این معلومه که یک ذهن منظم این فشار چیده دیگه. نه حالا اگر شما یک کسی رو بیارین ربات باشه، ذهن نداشته باشه این وسط، فقط بگین اینا رو کنار هم بچین، چه کار میکنه؟ بدون برنامه یه فرش اینجا میچینه، یه فرش مثلا اینجا که پر شد میزنه رو دیوار، یه فرش از سقف آویزون میکنه، کنارش یه دونه رحل میذاره، بدون هیچ نظم مشخص. افرادی که دچار جنون میشن، پای صحبتشون تا حالا نشستین، از شرق و غرب میگن، مثلا میگه من ارتباطم با امام زمان خیلی قوی شده، از وقتی که از اینجا نگاه میکنم امام زمان رو خیلی خوبتر میبینم. یعنی ذهنی که محتواش به طور منظم کنار هم نمیچینه، گسیختگی افکار داره. جملاتی که شما به هیچ نظمی نمیتونید بینش جمع کنید، اونایی که خصوصا اسکیزوفرنی میشه. خب اگه پس بالاخره ما تو ذهنمون اگر ذهن داشته باشیم یک نظمی اینجا میاد میچینه اینا رو، درست شد؟ حالا اگر قوه عاقله اینا رو بچینه با نظم استدلالی رو هم سوارش میکنه، منطق داره، قابل دفاعه. اگر قوه واهمه بین اینا بخواد ارتباط برقرار کنه با نظم تابع حس اینا رو میچینه. تجزیه و ترکیب اطلاعات اگر توسط عقل باشه میشه قوه مفکره، میشه تفکر. اگر توسط وهم باشه میشه قوه متخیله، میشه تخیل، توهم. بی نظم نیست ها، بین توهم و بین کسی که گسیختگی افکار پیدا کرده خیلی فاصله است. یه بار مثال زدم خیالات سر نماز چجوریه. شما دارین نماز میخونید، یه دفعه مثلا یه لکه سیاه اینجا میبینید، ذهنتون منتقل میشه که مثلا فرشا رو باید بشوریم. از اونجا ذهنتون منتقل میشه مثلا به این که فرش پاره نشه، از اونجا ذهنتون منتقل میشه به فرش دستی که چقدر گرونه، از اونجا ذهنتون منتقل میشه مثلا فرض کنید که به این مثلا رئیس جمهور جدیدم که آمد این همه گفت اقتصاد اقتصاد کاری نکرد، از اونجا منتقل میشه به مثلا همینطوری هزار جا رفت. این انتقالش انتقال همراه با چیه؟ یک علامته، ولی علامتش کفایت عقلی برای منتقل شدن از این فکر به اون فکر نمی کنه. با ادنا با حد اقل تشابهی منتقل میشه. کار وهم اینه، به همین خاطره وهم و خیال خیلی سریعه. شما در یک نماز 2 دقیقه 3 دقیقه که بخونید 300 تا فکر میتونه بیاد تو ذهنتون، در حالی که وقتی که بخواید شما یه مسئله رو حل کنید 10 دقیقه طول میکشه. درسته؟ تأمل عقل چون میخواد با دلیل از یک مطلب به مطلب دیگه منتقل بشه تروی داره به اصطلاح. تروی یعنی هی انداز برانداز کردن، تأمل، درنگ. ولی چون وهم و خیال بدون دلالت کافی میخواد منتقل بشه چجوریه؟ بلا فاصله. سریع ترین قوهی که در ما ادراک میکنه و سریع ترین قوهی که بعد بر اساس اون ادراک قضاوت میکنه قوه وهمه. سریع تا یه صحنه میبینیم بدم آمد ازش، در حالی که اگه عقل باشه بگه شما از این آقا بدید میاد، چرا؟ باید بگه که خب این آقا این ویژگی مثبت رو داره، این ویژگی منفی رو داره، 1, 2, 3, 4, 5 این 10 تا ویژگی مثبت رو داره، 1, 2, 3, 4, 5 این 20 تا ویژگی منفی داره، بنابراین ویژگی منفیش بر مثبتش میچربه و من باز بچربه و این ویژگی منفیش ضریب مثلا بد بودنش میچربه بر اون ویژگی های مثبت علاوه بر کمیتش، چون یکی یه ویژگی مثبت داشته باشه 100 تا ویژگی منفی بچربه اون مثبت بر منفی ها. این چقدر طول میکشه تا بعد عقل حکم کنه که پس من نباید از این آقا خوشم بیاد، خوشم نمیاد. ولی وهم چی؟ با اینکه یه مثلا تشر بهمون زد از آدم بی خودیه بدون درنگ. سریعترین و نافذترین ادراک ما وهم، سریعترین ادراک نفسه. تو حیوانات وهم برای حل و فصل کارهای روزمره است. تو حیوانات کاری که برای زندگی روزمرهشون انجام میدن با وهمه. تو امور روزمره هم و تو علوم روزمره هم با وهم حاصل میشه. علوم جزئی کارش با وهمه، عقل کارش ادراک کلیاته و ما تمام علوممون با جزئیاته و هرچی فرد در علوم جزئی بیشتر قوته بخوره بشه اینشتین، وهمشو داره قوی میکنه. بده؟ نه، به شرطی که عقلش قوی بشه همپای وهمش. اما اگر عقل همپای وهم قوی نشه این فرد روز به روز رو به انحطاط میره. با چی؟ با خوندن ریاضی و فیزیک و پزشکی و این، چون تمام این امور مجرد امور جزئیه. حتی ریاضیاتی مقداری واسطه بین وهم و عقله، ولی ریاضیات هم همینطور. حتی این امور جزئی مثل فقه ها بحث ارزشی نداره ها. فقه، نمیدونم اصول، ادبیات، اینا همه کارش با امور جزئی است. این که میگن اکبر و حاکمن علی النفوس الوهم، بزرگترین حاکم در عمده نفوس مردم وهمه. اینم که چندی بار از قول یکی از عرفا تکرار شد که عالم رو داره وهم اراده میکنه به همین معناست. خیلی حالا این وهم با عاقله تناقض پیدا میکنه خیلی جاها. اگر زیر چتر عاقله باشه، مثل حسی که زیر چتر عاقل است، مثل خیالی که زیر چتر عاقل است، خوبه، لازم هم هست. مثل شهوت و غضبی که تحت مدیریت قوه عاقل است، خوبه. اما اگر تناقض پیدا کرد، حالا چرا تناقض پیدا میکنه؟ تناقضش نوعاً به خاطر ضعف عقل البته. این که میگه شامل حال هممون هست ها، هممون، اونایی که عقله قوی دارن جزء نوادرن ها. تو نیست با مثلا مطالعه بگیم خب عقلمون قوی شد دیگه. یه بار گفتم بدیهیات عقلی رو هم ما نداریم خیلی وقتا. میخوایم جمع نقیضین رو تصور کنیم بدون صورت، مثلا نمیاد تو ذهن. تا میخوایم جمع نقیضین رو تصور کنیم چی میگیم؟ این شی، این شی هم باشه هم نباشه. در حالی که باید شی رو حذف، اگر جمع نقیزه این عقلانی کسی بتونه تصور کنه بدون هیچ چیز، نفس جمع نقیزه اینو میتونه تصور کنه، نفس بزرگتر و کوچکتر رو بدون متعلقش، بدون اینکه مثلا این بگه بزرگتر این کوچولوتر پس این از این بزرگتره. این خیلی زحمت داره به دست آوردنش. عاقل شدن از اون لطائف کرامت های خداست که به نفوس مستعد داده میشه. و بعد کسی که عاقل شد در درونش میشه یک عالم، خودش یک عالمه. چه درک میکنه؟ کل هستی رو در درون درک میکنه. البته نه یک باره، مراتب داره دیگه. خب چرا تعارض میکنه واهمه با عاقله؟ یک، به خاطر که وهم تابع حسه، در حالی که عقل تابع حس نیست. وهم از حس میگرفت دیگه. نه ببینید، چرا یه دفعه مثلا میگین از این خوشم نیومد؟ تا حالا شده مثلا یکی رو دیدین تو برخورد اول گفتیم عجب خیلی خوشم اومد ازش، چی شد؟ یه مثلا لباسش دیدیم شلخته است، یا مثلا چهرش یه طور خاصی بود. برای من اگه چیزی مخالف محسوسات باشه، واکنش وهم چیه؟ چیزی غیر محسوس رو. کار وهم اینه، غیر محسوس‌ها رو چه کار میکنه؟ یک، رد میکنه، چون تابع حس بود دیگه، اصلا هویتش از حس میگرفت. بنابراین خیلی از امور رو رد میکنه. دو، اگر رد نکنه چه کار میکنه؟ صورت محسوس بهش میده، محسوس جلوش میده. ملائک چه شکلی هست؟ کجان؟ کی میان پایین؟ جبرئیل رفت پیش خدا، از اینا چی داریم تو ذهنمون؟ اون رو محسوس میاد دیگه. نه، آمد رفت، اینا همه مال محسوس هست، همه تابع وهم. اینا مغالطات وهم ما. این دلیل اول که وهم با عقل تعارض پیدا میکنه، غلط نمایی میکنه، چیز غلط نشون میده، یا ایجاد شیئی که اصلا نیست. باز به خاطر چی؟ رد شیء نامحسوس، محسوس کردن شیء نامحسوس، محسوس جلوه دادن شیء معدوم. مثل بخت، اقبال. قرار نبود مثلا طبق روال عادی الان مثلا کسی براش پول بیاره، 10 روز زودتر مثلا حقوقش دادن، چه عجب خوششانس. یک امر حسی که پول بودن، پول رسیدن بهش رسیده در غیر حالت عادی، یک امر معدومی را بهش معترض میشه. دیگه چی؟ اینا مبانی تناقض وهم و قوه عاقل است. هم وهم عامل درک تمایلاته، تمایلات مثبت و منفی، عوامل خوشایند و نفرت انگیز. عامل تمایل و نفرت، عامل ادراک امر مطلوب و نامطلوب. به واسطه همینی که شما میل و نفرت از چیزی پیدا میکنید. بذارید مثال بزنم. یک کسی مثلا فرض کنید که همسرش دائم ازش انتقاد میکنه، دائم هم نه، زیاد انتقاد میکنه، زیاد هم نه، انتقاد میکنه. مثلا نسبت به تنبلی ازش انتقاد، یه ویژگی تنبلی داره ازش انتقاد میکنه. این در حین انتقاد قوه واهمش یه واکنش نشون میده. قبل از انتقاد چطور؟ فرض کنید شما مثلا فرض کنید نسبت به یک امری، نسبت به مثلا هر چیزی، حالا خانوما مثلا نسبت به کار خونه تنبلی، آقایون نسبت به نمیدونم هر چیز مسواک زدن، میگه چرا انقدر مثلا تنبلی میکنی تو این کار؟ بعد این حالتی درش ایجاد میشه به طور معمول. این فرق یا تیه بعد از این قسمت های روان شناسی میگن انتقاد، آماده انتقاد بودن. انتقاد چیکار میکنه با آدم؟ مثل منفی به آدم میده دیگه، نه؟ خصوصا اگه خیلی با تو زرورق نپیچیده باشن اوریان بگن انتقاد رو، درسته؟ این کار کدوم قوه است که بعدش میاد؟ قوه واهمه. قوه عاقله چی میگه؟ میگه که این حرفی که زد درست بود یا غلط؟ اگر درست بود به من میخورد یا نمیخورد؟ اگر میخورد من باید چه کار کنم؟ خودم اصلاح کنم، از خودم ناراحت باشم، خودم اصلاح کنم. بعد این که در موقع خودش گفتم عاقل بودن به ندرت ها، یعنی کسی بیان بهش به بدترین حالت بگن، یعنی مثالش هم گفتم بگه تو چقدر آدم پست مثلا بیشعوری هستی، بازم مسواک نزدی؟ اینطوری اگر بگه، عقل اگر صرفا باشه وهم دخالت نکنه، چه باید بگه؟ جوابش چیه؟ باید بگه ببین عزیزم مثلا اینطور گفتن درست نیست، ولی حرف درست باش، الان میام مسواک بزن. این میشه عقل، عقل از کمند وهم رهیده، عقل از کمند شهوت و غضب رهیده. توجیه هم نمی کنه، گرفتار بودم، یه حرف درسته. خب این در موقعیت خودش. تازه این عقل عملیه که مادون عقل نظریه ها، تازه عقل عملی خود مراتب دارد تا فناء فی الله و بقاء بالله. عقل که گفتم 7 مرتبه داره، اون عقل نظری بود که 7 مرحله داره، عقل عملی خودش باز 4 مرحله داره یا 5 مرحله داره بهتر. اینا دیگه متعرضش نشونیم، بحثاش پیچیده است. بیاییم یه مرد یکم بریم جلوتر. ما آماده بودیم یکی هم بهمون مثلا هی میگفت تنبلی، درسته؟ میاد تو، از در خونه میاد تو، مثلا همسر آدم میاد تو یا هر کسی تو، اون نقطه یه قبلا 5 بار از من انتقاد کرده، مثلا گفته چرا مثلا خونه رو جمع جور نکردی، پس چیکار میکنی از صبح تا حالا؟ یا انتقادی که به ما میکنن، هر کسی تو همون موقعیت انتقادی که بهش میشه قرار بده خودشو، بعد میاد ازش سوال میکنه. همینطوری صرفا محض اطلاع میخواست سوال کنه که مثلا با هم باب گفتگو رو باز کنن. مثلا شوهرش از راه میرسه میپرسه که خب حالا خونه هم به هم ریخته، تو خونه به هم ریخته، این منتظر چیه؟ انتقاد دیگه. شوهرش بدون این که غرضی داشته باشه ازش میپرسه که خب از صبح تا حالا چی کار میکردی؟ به تو چه؟ مگه من باید همه چیز رو باید گزارش بدم؟ مگه تو بدندم کلانتری؟ این چیه؟ این تو وهم خودش موقعیت انتقاد داشت اصلا وهم بهش اجازه نداد که قدرت تحلیل این جمله رو پیدا کنه، که ببینی این داشت انتقاد اصلا میکرد یا یک سوال عادی بود. اینقدر که ما گرفتار این قضیه هستیم که حد و حساب نداره، وهم بر نفوس ما حکومت میکنه، ابزار دست شیطانم. در حالی که عقل اگه باشه یه ترمز باید بزنه، حالا با عقل بررسیش کنیم. چی سوال کرد؟ گفت سلام. دعوا که نداشت دیگه. چی پرسید؟ از صبح تا حالا چه خبر؟ چه کار میکردی؟ اون قضاوت و همه اون قضایا رو داشت پشت سرش، یعنی آماده بود تعقل نکرد. این به خاطر چیه؟ به خاطر حسهای خوشایند و بدایند. خوشم میاد از این مسئله یا بدم میاد، نفرت دارم. یا مثلا به یکی تذکر دادن راجع به ولخرجی، بعد ازش صرفا سوال میکنه، میگه خب چقدر حقوق گرفتی؟ به تو چه بود؟ یا هر سوال دیگه در تمده. اینا مال کجاست؟ مال قضاوت های از پیش انجام شده، قوه واهمه که این قضاوت کرده که من الان منتظر یه انتقادم، این بیاد حتما انتقاد میکنه. از این موارد بزنید دو سه مورد دیگه بگم. به دلم افتاده که اینجا دلم داره شور میزنه، پس یه اتفاق بدی خواهد افتاد. من از کجا آمد؟ به چه حکمی آمد؟ عاقله اینجا حکم کرد؟ من دلم داره شور میزنه، شاید چه میدونم فشارم افتاده پایین. هر وقت اینجا آمدم یه نشتی خوردم، رفتم بیرون مثلا ماشینم هم پنچر کرده بودم، مثلا اینجا مثلا اینطوری. خیلی از این موارد داریم، کافیه اینا رو لیست کنیم. من بعضیش لیست کردم که در این موقعیت خدمتتون هست. این اینجایی که وهم حکم میکنه به خاطر نفرت و خوش آمده، تمام قوارم به استخدام خودش در میاره که اصلا سریعم هست، اصلا اجازه تأمل نمیده، به عقل اصلا اجازه نمیده فکر کنه اون وسط. به همین خاطر بعدن که از یه حادثه میگذره افراد چی میشن؟ پشیمان میشن. پشیمان میشن یعنی چی؟ یعنی اونجا قوه عاقله شون در فضای فروکش کردن طوفان حالا فکر میکنه چه کاری کردم، کاش که اینجوری نمیگفتم. دیگه چیزی که مقابل عقل وای میسته و به خاطر اینه که صور ذهنی ایجاد میکنه که مقابلی اصلا در خارج ندارن. البته این با همکاری قوه خیاله. البته اینو از کردم، اینو موارد مفید هم داره. تمام داستانها، تمام اختراعات مال همین قوه است. از اون طرف خطای ادراکی هم میده و خطای ادراکی تصوری، یعنی اصلا چیزی که نیست رو احساس میکنه. خطای ادراکی استدلالی که میشه اون سفسطه یا مغالطه، و خطای ادراکی تصدیقی که اعتقاد به امور غلط که نیست، باطله. علتش هم به خاطر توجه زیاد به ظواهر، فریب ظواهر رو میخوره. در حقیقت یک تمثل حسی کاذب ایجاد میشه. نه به خاطر خود ادراک حسی، حس به ما چیزی جز محسوس بودن نمیده، تعویل اون حس باعث میشه که توسط وهم صورت بگیره و بعد خطا ایجاد بشه. یه بار مثال گفتم، یک کسی رفته بود یه جا خواستگاری، مثلا یعنی خواهرش دعوت کرده بود دوستش رو که مثلا این ببینش. گفتم مثل اینجا توی یکی از کتابای خارجی ها بود که مثلا فضای محرم و نامحرم نداشت، نویسنده آمریکایی بود. بعد گفتش که مثلا من دوستم رو دعوت کرده بودم، خواهر مثلا پسر دوست خودش که یه خانم دیگه بود دعوت کرده بود که برادرش با اون آشنا بشه، مثلا زمینه ازدواجشون فراهم بشه. بعد میگه دوست خیلی شاداب و سرزنده و چی هم داشت. بعد برادرم آمد گفت وقتی که دیدش گفتش من هرگز با یه همچین آدم متکبره که از دماغ فیل افتاده و اینا نمیتونم زندگی کنم. گفتم نه اتفاقا اینطوری نیست، گفتم خودم دارم میبینم دیگه. بعدن معلوم شد که این خانم میگرن داشته، اونجا هم سرش درد میکرد. اینا ناشی از چیه؟ همش ناشی از وهم. اون در حقیقت از اون خانم چی دیده؟ مثلا اینکه نخندیده، درسته؟ غیر از اینکه چیزی ندیده. اینو اگر دست عقل بدیم، یکی از کارهای عقل احتمال پردازیه. ممکنه حادثه بدی براش پیش آمده باشه، ممکنه مریض باشه، ممکنه شوک شده تو این مجلس خواستگاری، ممکنه مثلا آدم سنگینیه کلا، ممکنه آدم درونگراییه. 300 تا احتمال میتونه به پردازه دیگه. نه وهم چی؟ همون اولین چیز، تعویل میکنه یک حادثه حسی رو. خود حس نمیگه که این آدم مثلا پررویی یا آدم خوشرویی یا آدم بدی یا بداخلاقه یا مثلا متکبره. که این انتظارات مثل ترسناک بودن گرگ از کجا آمد؟ کار وهم بود دیگه. چون دو سه مورد دیده مثلا اینطوری، سریع قضاوت میکنه. سلام نکرد پس با من سرسنگینه. خب سلام نکرد نشده، شما مثلا یک جایی رو داشتین خیره هم نگاه میکردین، اما مثلا به خاطر کثرت اشتغال ذهنیتون مثلا گویی ندیدین. احتمالات داره دیگه. نه، کار عقل اینه که تو احتمالات را در نظر بگیر، کار وهم اینه که همون اولین تعبیر میکنه. اونم بر چه اساسی؟ تمایل و نفرت. یعنی این شبیه یک کار چیه؟ مثلا ببینید من با شما اینجا سلام نکنم، سلام نکنم. این شبیه چیه؟ این شبیه چیه؟ سلام نکنم. این شبیه یک حالت تحویل گرفتنه. دومی شبیه حالت چیه؟ سرسنگین بودن. ولی چی بود؟ فقط شبیه بود. مثل اینکه برای این مسئله 50 عامله که با آدم اینجوری سلام میکنه، درسته؟ یک دونش. ولی چون این شبیه اون حالت سرسنگین بودنه و آدم از این که تحویلش نگیرن ناراحت میشه و کار وهم برانگیختن تمایلات و نفرت هاست، میره سری شماره اول انتخابی وهم کدومه تو احتمالات؟ همونی که نفرت و رضایت ایجاد میکنه. دیگه وقتی هم نفرت و رضایت ایجاد شد، دیگه چشم عقل نسبت به سایر احتمالات بسته میشه. یار همین بود، خودم دارم میبینم. بر رو بر من نگاه کرد، سلام نکرد، وایستاده با همه سلام علیک کرد، با من سلام علیک نکرد. بس علتش چی بود؟ تعویل محسوسات، تعویل غلط. گاهی وقتا ما توی محسوسات البته اینطوری مبتلا میشیم، تو خود محسوسات. این یه پشه از یک متریتون رد بشه، همین پشه بیاد از جلوی موجتون رد بشه، چهار لحظه به آدم دست میده، میفته اصلا پرت میشه عقب. نه؟ اگر دقیقا هم بالش هم بخوره مثلا به این قرنه چش. از این پنداشتن چیزی که کوچک بود و از این بعد صورت درست کردن های بعدیش که دیگه این خودش یک داستانه. خب و بعد اینقدر این حکمش قویه که هرچند عقل تکذیبش کنه نفس تصدیقش میکنه، در مواردی که فرد عقلش قوی نیست. مثال مرده و مرده شوخونه و اینا رو گفتم دیگه، عقل میگه بابا این کیچ کار است، 50 تا چوب رو هم افتاده، اگه 50 تا چوب آسیب زدن این 50 تا مرده هم به تو تنها تو این شب تار آسیب میزنن، ولی نمیتونه، آرام نیست. خب و البته یک سری قضایای کاذب در امور غیر محسوس وهم درست میکنه که این هم باعث تضعیف عقله. مثل این که آدم میگه ماورای این عالم ماده چیه؟ اگه بخوایی فکر کنی فرض کنی این آسمان ها رو با یک مرکبی فوق سرعت نور بریم بالا، از همینجا در یکی از جهات بریم بالا، درست؟ تا اون نهایتش بعدش چیه؟ آخرین حد که رسیدیم بعدش چی میشه؟ دیواره؟ خلأه؟ یک فضای باز نامتناهیه که این مثل یک توپ توش افتاده؟ چیه تصورتون؟ خوب فکر کنید روش؟ آخرش کجاست؟ توی خلأ افتاده این عالم؟ همین عالم ماده ها؟ هر صورتی ساخته بشه تو ذهنتون اون کار رحمه. واقعیتش حالا چیه؟ واقعیت این که ما اگر بریم تا نهایت این عالم، آسمان ها در حال گسترشن، مثلا فرض میکنیم بیگ بنگ درست باشه، با این بیگ بنگ گسترش پیدا کرده دیگه، این گسترش هم که بی نهایت که نیست، تا اون آخرین حد گسترشش بریم بعد چیه؟ اصلا این بیگ بنگ تو کجا اتفاق افتاد؟ اصلا فضایی بود تیف داره بزرگ میشه؟ این تصویرهایی که میسازه اینا غلطه، چون ما به فضای مادی و این ابعاد اصلا چیزی به نام خلأ داریم؟ خلأ قابل تصوره؟ مکانی باشه که هیچ چیز نباشه توش. شما وقتی شیشه رو از هوا خالی کردین، از هوا خالی شد، ولی اون مکان ابعاد هم داره. و این بینا میگن قضایای وهمی، تصویرهای غلط. خیلی البته همینطور که عرض کردم وهم مراتب داره، وهم درست داریم کارش وقتی که شما دشمنی یک دشمن رو دریافت میکنین تصویر درستیه دیگه، وهم همش صدر و تازهیلش غلط نیست دیگه، یکی از قوای انسانه. از وهم رسول اکرم عزرائیل خلق میشه و از وهم اولیاء خدا کارها ساخته است. حالا کار ندیم اینا، کاش که نمیگفتم این جمله. به هر صورت این کار وهم اگر تحت قوه عاقل در نیاد تو این موارد تناقض میکنه و در موارد عقل ضعیف همش منشأش میشه برداشت غلط، برداشت غلط تصمیم غلط، برداشت و تصمیم غلط مساوی است با خطا، گناه، هر چی میخوای نسمشو بزنیم. کار شیطان چی بود؟ دقیقا همین، هر چیزی که این کار رو تقویت کن. این که گفتیم تنزل میده عقل رو به سرحد وهم، به این معنی است. البته وهم خیلی حرفای بیشتر از این داره. امیدوارم که تا این حدی که عرض کردم روشن شده باشه. الحمدلله رب العالمین.